رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله روزی 27 ینور در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان، بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود. برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چک پوینت اول خواهان یزی میشه، میگه که من مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم. در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و معذرتی که پلیس میخواد بالایش فایر کنه، در مو محل خود انفجار میته و موتر در موج انفجار میته.
این انفجار دقیقاً بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت. در آن حمله 25 نفر کشته شد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده، مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت. یک مقام وزارت مهنت روز 27 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنکت پیتربورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگراد، روستوف، لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحبه ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر میگیرد. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می روند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم های نو در حال اعلان شد که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز 26 ینور با پترو پاراشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین، نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه های حل نزاع بحث نمود. رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی، ابراز نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل، بخش پاکستانی این رادیو، کارمندان زیر فشار قرار گرفتند. توماس کنت، پرزیدنت رادیوی آزادی، روز 26 ینور گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند. وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بس که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومتی متهم نمود. پاکستان روز 26 ینور برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفته‌ای خود گفت که چون دفتر مشعل مجوز فعالیت نداشت، بسته شد. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.ozodi.org.
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جایهای کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً به متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمرو تاجیکستان می گذرد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت میکنند. مایانشاه محمد بیکوف مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. امسال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کاری پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان به مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بیکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت:
و یک شرط هم امین است که امروزکی هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرط هم امین است. دولت بودن
با تاکید محمد بیکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3,500 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی‌ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک‌ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکن ناحیه ورزاب میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میان دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت:
راهی 500 کلاوتایی که ای وای رفت کل ایلان بودم هوای مثال همو عبید چونه ده همو بگون ده همو تاریسیم ما خودم با چشمام دیدم که مثال ای استالبه با او استالبه با تاریسی میرفت مثال همینه تاجیکا دیدگی نبودم.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد. در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری آکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. نشستی مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی به دلیل گرفتاری کارهای مهم نتوانسته است به نشست بیاید. در رابطه با حل مشکلات نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه محمد سید زویزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبود اتوبوس ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس های نو معاصر خریداری می شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس های شهر دوشنبه کارخانه مشترک автобус براری تاسیس داده شده است. جنوبی زویزاده افزود
برای خریداری نمودنی با 100 عدد автобус تنگی کیا از جمهوری ترکیه به نظر داشت بسته‌بندی اون در زمینه کارخانه وایدی دولتی نصب نقلیاتی برقی ترالیبوس با ویلوسیپد شرنامه دخلدار به امضا رسانده شد.
سیدزاده قربان معاونی دیگرش رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این автобус ها در تاجیکستان در مقایسه با خریدار автобус های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این автобус ها خودداری کرد ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد را با نقشه گرفتگی هستیم. متخصصان این حال آماده کار هستند. من تبریکی گفتم 13 عدد.
زمینان تا یک سال پیش کلیه автобус های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها автобус های روسیه افضلیت می دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب автобус های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد. اما بعد از تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد автобус های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب автобус های نوع دیگر автобус های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این автобус 85000 یورو اعلان شده بود. به گفته قربان سعیدزاده در یعنی قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید автобус ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی سابق عضو کمیسه نقلیات شهر دوشنبه 26 ینور در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود
میشد که مثلا سحری بر وقت بعضن منا میبرم تنبشوی ماشین ها مثلا دوچار میشویم تا جایی که رسیدن خیلی فرصت میگذرد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امام‌علی شهردار نوی دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ینور سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نماند مای مستی بگو تا برکای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای راهی را که سازم تای نگوشد از نامت بای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای دیگه با من کچلو نگو دختره که خوش رو نگو باقی مرتی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مایلش جانم، میگابایت من تمام شد. حالا میگابایت خرم بعد گپ میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های ارومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در اونجا مشکلی میگابایت وجود ندارد و از اینترنتش بی‌برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانه 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسمی اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسمی را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده میکند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخ گران و سرعت پست اینترنت و گفتگوی ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصراتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که میگوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده میبرد.
هر وقت ضروری که شود نمیدیش مردم برای کار ضرور باشه ما مجبور هوای کار به هوای بود که دامو باید حجم کار بسیار یا حجم بخشن برای دامو میگوید با خمود کار خواهد نهکی گوش شود.
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیادی خدمات مربوط میکنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای برداشتن صفت خدمت رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لویه ها رو تحریزی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت های هممرز، جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در اونجا اینترنت نسبت به دیگه اینترنت که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگه جان بگردن ارزان تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است، گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می شود.
آینده عموما تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را می گذارد. هر چند که محدود کردیم همان قدر جوانان محدود می شود. هر چند که جوانان محدود شدن همان قدر اقتصادیات ما از اقتصاد اون کشورهایی که آزادتر هستند و دسترسی به اینترنت بسیارتر دارند خفاتر میمونند.
در زمینه ارزش اینترنت موبیلی و بسیم در تاجیکستان تحقیقاتی خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه ها از 500-600 تا 20000 سامانه را تشکیل می دهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکن 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادیجان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پرونده‌ای که در صورتی با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادیجان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان تا بعد یک حالت بعد سولنامه گشت است، پدرش مراجعت کرد، همه شهروندان بچه های 18 ساله 19 ساله که تلفن کرده است افغانستان پدرش که مرا بیو بر با یک تایدگی همه 17 ساله 18 ساله بچه های اویلش رویش بکنند پیچی تقویش مسکوه های مسکوه رویش بکنند سیریا ای سیریا بیرا ایران ای ایران حوزی در افغانستان هست.
گفت خوشوقت مشربزاده. به گفته پیوندانش شادیجان بایو سال 2016 زمانی در صنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیموا مادر شادیجان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دسامبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیموا گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادیجان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دسامبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسر او را کسی فریب داده به افغانستان برده است، ادعایی که اکثر پیوندان جنگیان تاجیکی دیش می کنند.
4 ماهی نویبر دیدی که برده باید میگرفت میومد، هم چورو میگرفت میومد که خیم خیلی کدومی با او را با سیلا بردن، او را با فری بردن، او را با امیزال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماسی کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مراهیموا پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارت بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند. اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمن این اولین ساکن کلاب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پای یافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاورمیانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر انسان باید هفت پشت گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقم هفت؟ بعدی هفت پشت که هر پشت 25 سال را در بر میگیرد، مجموعاً حدود 200 سال میگذرد و خاطره خونی و نسبی انسانها ضعیف میشود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای هفت پشت انسان میستد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدری بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجویها آموزانیده می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسبشناسی و یا شجرشناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوانهای علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسبشناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطرات مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسبنامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده، در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می اومد.
شجره و شجرشناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. و این میافزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبینه رسانیدند یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرفی تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با اون افتخار داریم که آریایی و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه اصرای میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیشرفته است، فقط یک چیز باقی می‌ماند، اهمیت